الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باب مفهوم وصف بعد از ذکر اون دو مقدمه‌ای که بحث شد، کلماتی که نافین و مثبتین در این رابطه دارن تقریبا همون مباحثی است که در مفهوم شرط ذکر شد، که خلاصش این بود که یک راهی قدما برای اثبات مفهوم دارند و یک طرقی متأخرین، و متأخرین بعضی هاشون از طریق وضع استفاده علیت منحصره را کردند، بعضی ها از طریق انصراف علیت منحصره را استفاده کردند، بعضی ها هم از طریق اطلاق که در رابطه با اطلاق تقریبا چهار تقریب بود، یکی راجع به مفاد خود ادات شرط بود و دو تا در رابطه با نفس شرط در قضیه شرطیه بود، یکی هم در رابطه با جزا که از طریق اطلاق جزا استفاده می کردن. همه این راه‌ها اینجا اثباتن و نفیان وجود دارد، یعنی قائلین به ثبوت مفهوم از یکی از این راه‌ها باید استفاده کنند و اونهایی هم که منکر مفهومند و همه اون راه های در قضیه شرطیه را برای اثبات مفهوم مورد مناقشه قرار دادند اینجا هم همین نحوه، و در حقیقت مفهوم شرط دیگه در رأس مفاهیم قرار گرفته، مخصوص به استثنای یک مورد در مفهوم غایت که عرض می کنیم انشاءالله. تنها فرقی که بین مفهوم وصف و مفهوم شرط یک قدری باید مورد ملاحظه واقع بشه این است که در باب قضیه شرطیه اونهایی که از راه وضع یا انصراف پیش می آمدند مسئله رو در رابطه با ادات شرط ذکر می کردند، بعضیاشون مدعی بودند که واضع کلمه ان و ازا و سایر ادوات شرط را برای دلالت بر علیت منحصره مدلول اینها و مطلوب اینها قرار داده. خب می گفتن ان و ازا وضع آل دلاله علی علیت المنحصره، قائل به انصراف هم میگفت از نظر مقام وضع ولو اینکه برای خصوص علیت منحصر وضع نشده، اما انصراف دارد در مقام استعمال به علیت منحصره. خب اونجا حالا نفی و اثبات مشخص بود در رابطه با وضع و انصراف که روی عدات شرط بحثه، اما در این قضیه وصفیه مثلا اکرم رجلن عالما که قائل به مفهوم میخواد از این استفاده بکنه که اکرام رجل جاهل وجوب ندارد، مثل اینکه دو تا حکم رو این قصه دلالت می کند، یکی را به منطوق و دیگری را به مفهوم. خب این باید مدعی باشه، اگر از راه وضع و انصراف پیش بیاد باید مدعی باشه که وضعی برای علیت منحصره وجود داره. وقت سوال میکنیم چی برای علیت منحصره وضع شده؟ در این و ازا، خب حالا ادعای شما روی این و ازا پیاده میشد، اما در اکرم رجلن عالما چی برای علیت منحصر وضع شده؟ عالمان و عالمان یک مشتقی هست، دلالت بر مفاد خودش داره، تنوینش هم تنوین عرض می شود مطابق با موصوفشه، تنوین نکره است. رجلن هم که یک اسم جنسیه، تنوینش هم دلالت بر نکره بودن میکنه. رجلن دلالت بر علیت منحصر داره، عالمن دلالت بر علیت منحصر داره، اینا که قابل تفوه به اونها نیست اصلا. باید بگوید که لابد اون کسی که در اینجا از راه وضع یا انصراف میخواد پیش بیاد، لابد باید بگوید که جمله وصفیه غیر از موصوف و صفت، نفس جمله وصفیه این وصف شده برای دلالت بر علیت منحصره. باید یه همچین معنایی رو ادعا بکنه، و الا اگر ما روی موصوف تکیه کنیم یا روی وصف انگشت بگذاریم، هیچ کدامشون دلالت بر علیت منحصره نمی کنه. باید پای جمله وصفیه رو در کار بیاورند، بگن رجلون عالم، این دلالت بر علیت منحصره داره. آیا میشه همچی چیزی رو ادعا بکنن؟ در باب مفهوم قبل از آنی که ما به قضیه شرطیه برسیم، اونجایی که اصل مفهوم را معنا می کردیم، گفتیم دائره مفهوم اختصاص به حکم انشائی نداره، دائره مفهوم در احکام خبریه هم جریان داره. عرض کردیم در این مثال گاهی انسان به رفیقش میگه اگر منزل ما بیایی من منزل تو خواهم آمد، این که ربطی به حکم نداره، این اخبار میکند از آمدن خودش به منزل شما معلقا بر این که شما به منزل او بیایید. بفرمایید دلالت بر علیت منحصره ام میکنه، میگه علت منحصره آمدن من به منزل شما آمدن شما به منزل منه، که اگر این در رتبه متقدمه و در وجود هم متقدم تحقق پیدا بکنه، به دنبالش جزا که آمدن من به منزل شما باشه این تحقق پیدا میکنه. به عبارت روشن‌تر، اونهایی که برای قضیه شرطی مفهوم قائلند، مخصوصا اونهایی که از طریق وضع و انصراف پیش می آیند، اونها دائره مفهوم را منحصر نمی کنند به اون جایی که مولا حکمی داشته باشه و انشائی داشته باشه، نه در احکام خبریم به همین صورتی که ملاحظه فرمودید هم تعلیق برداره و هم مفهوم داره. خب حالا اگر ما بخوایم در قضیه وصفیه، خب این نکته رو دقت کنید، اگر بخوایم در قضیه وصفیه ما مفهوم قائل بشیم، نباید تنها مثال رو روی اکرم رجلن عالمن عرض می شود ببریم، نه در جملات خبریه، حالا چه به صورت ماضی باشه و چه به صورت مضارع باشه، مثل اینکه شما بگید که من فردا به دیدن یک مرد عالمی خواهم رفت، یا قبلا جاءنی رجل عالم. از نظر قضیه وصفیه بین جاءنی رجل عالم و اجیء الی منزل رجل عالم و اکرم رجلا عالما که هیچ فرقی وجود نداره. اون وقت اگر کسی بخواهد بگوید قضیه وصفیه دلالت بر مفهوم میکنه، به لحاظ وضع بگوید وضع شده برای دلالت بر علیت منحصره، وقت جاءنی رجل عالم رو ما چجوری معنا بکنیم؟ میشه در اونجا کسی مسئله علیت منحصره را استفاده بکنه؟ کسی میتونه تفوه به این معنا بکنه؟ و اصولا میشه تفکیک کرد بین رجل عالمون که در متعلق و موضوع یک حکم مولوی شرعی یا مولوی عقلایی قرار میگیره و بین اون جاهایی که به صورت جمله خبریه حاکیه عن الماضی او المستقبل مطرح میشه کسی بیاید فرق بگذاره بین این دوتا، بگه رجلون عالمون اگر در قضیه خبریه واقع شد این وضع برای دلالت بر علیت منحصره نمی کنه، اما اگر موضوع برای یک حکمی قرار گرفت ولو در کلام مولای عرفی این یدل علی العلیت المنحصره، از اینجا شما پی میبرید که مسئله مفهوم در باب قضیه وصفیه خیلی متزلزلتر و سستر از مفهوم در قضیه شرطیه است. خب حالا اونجا کسی ممکن بود ادعا بکنه و ادعا هم کردن ولو اینکه ثابت نشد که ان و ازا وضع آل دلال علال علیت المنحصره، میخواد در مورد حکم انشائی باشه، میخواد در مورد خبر و حکم خبری باشه، اما در قضیه وصفیه راهی نداریم که ما یه همچین مسئله ای رو پیاده کنیم. ولی خب برای ما که همه ادله قائلین به مفهوم را در باب قضیه شرطیه که رأی قدما و چه رأی متأخرین را با وجوه مختلف مورد مناقشه و اشکال قرار دادیم، برای ما اینجا دیگه به طریق اولا مسئله مفهوم منتفیه. برای اون کسی که میخواد اینجا قائل به مفهوم بشه مشکل تازه‌ای علاوه بر قضیه شرطیه وجود داره، اما برای ما دیگه به طریق اولا اینجا مفهومی تحقق ندارد. اینم راجع به قضیه وصفیه. یکی از قضایایی که روش کاملا بحث شده و ثمرات فقهی فراوانی هم دارد قضیه ایست که مقیای به قایت باشه، با کلمه حتی، با کلمه الا، که اینها دلالت بر قایت می کنن. اگر یک قضیه مقیای به قایت شد، در قضایای مقیای به قایت دو تا بحث وجود داره. یک بحثش به ما فعلا ارتباطی نداره و اون این است که آیا قایت، خود قایت داخل در مقیاس یا خارج از مقیا. اما اونی که ما در باب مفهوم قایت به عنوان مفهوم قایت روش بحث میکنیم اینه که آیا قضیه قائیه که مشتمل بر قایت هست این آیا دلالت می کند بر انتفاع حکم عند انتفاع القایه و عند حصول القایه؟ حالا خود قایتم داخلون فی المقیا ام خارج؟ اگر داخل در مقیا باشه مسئله مفهوم راجع به ما بعد القایه پیاده می شود، و اگر قایت خارج از مقیا باشه خود قایت هم در دائره مفهوم و در قضیه مفهومیه واقع میشه. پس مسئله دخول و خروج قایت از مقیا این یک مسئله دیگری است، ربطی به مسئله مفهوم قایت نداره. منتها اثر این مسئله که قایت خارج از مقیاس یا داخله در سعه و ضیق دائره مفهوم اثرش ظاهر میشه. اگر قایت خارج از مقیا باشه دائره مفهوم سعه پیدا میکنه، و اگر داخل در مقیا باشه دائره مفهوم ضیق پیدا میکنه، اما ربطی به هم نداره. خب حالا در اینجا در قضیه قائیه چه باید گفت؟ یک نظری مرحومای آخون قدس سره در کتاب کفای بیان کردن که تقریبا تلامذه بلا واسطه و معل واسطه ایشان همین نظریه رو پذیرفتن، و اون این است که در این قضیه قائیه اینها تفصیل قائل شدن. تفصیلشون به این کیفیته که این قایتی که ذکر می شود در قضیه قائیه آیا به عنوان قایت برای حکم ذکر می شود؟ در حقیقت حکم مقیای به قایته، و به تعبیر دیگر محمول مقیای به قایته، یا اینکه نه ممکنه موضوع رو مقیای به قایت بکنن؟ هر دو جورش امکان داره. اون وقت تفصیل اینها اینه که اگر قایت قایت حکم باشه اینجا مفهوم ثابته، دلالت میکند بر این که بعد تحقق القایه الحکم ینتفی. اما اگر قایت قایت موضوع باشه اینجا گفتن ما دیگه دلیلی برای مفهوم نداریم. این هر دو مثالش در این عبارت معروفه‌ای که در رابطه با قاعده طهارت در ذهنتون هست اونجا مطرحه. اون اینه: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، که این حتی در حتی تعلم انه قذر دو تا احتمال درش جریان داره. یک احتمال این که قید و قایت برای طاهران باشه و در حقیقت از شؤون محمول باشه. کل شیئن این موضوع طاهران و این طهارت مقیاس به علم به انه قذر. لکن همینجا احتمال داره که این حتی تعلم مربوط به کل شیئن باشه، یعنی کل شیئن حتی تعلم انه قذر، و به عبارت دیگر کل شیئن غیر معلوم القذاره طاهرون. پس اینها تفصیل قائل شدن، فرمودن که اگر غایت غایت حکم باشه مفهوم داره، و اگر غایت غایت موضوع باشه مفهوم نداره. حالا چرا؟ چراش رو بعضی از تلامزه مرحومای آخون مثل مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در کتاب دورر که انصافا از کتابهای جالب در اصول و خیلی هم سهل و تناوله، و اگر شاید او رو به جای بعضی از کتابهای درسی اصولی انتخاب می کردن یا می شد، شاید آسان‌تر و برای طلبه راحت‌تر بود. ایشون در متن دورر با قطع نظر از حاشیه‌ای که در دوره اخیر اصولشون ذکر کردند، در متن دورر کلام مرحوم محقق خراسانی رو اینجوری توجیه میکنن. خوب دقت بفرمایید. میفرمایند که ما در رابطه با هیئت، هیئت افعال که دلالت بر حکم میکند، دلالت بر طلب میکنه به اصطلاح اینها، اگر ما در این رابطه نظریه مرحوم محقق خراسانی را در باره معانی حروف و ملحقات به حروف که حیات هم از ملحقات به حروف هستند، می‌فرمایند اگر ما این نظریه را بپذیریم که ایشون می‌فرماید که پذیرفتیم، و اون این است که بگوییم مفاد هیئت یک معنای کلیه، همونطوری که من و ابتدا در کلیت معنا فرقی ندارند، فقط فارقشون موارد استعمال و ظرف استعمالشونه و الا وضعشون، موضوع لهشون، مستعمل و فیهشون همه کلیه، در باب هیئت هم که دارای معنای حرفیه مفادش عبارت از کلی طلب و طبیعی طلب و ماهیت طلب الوجوده. خب اگر این نظریه رو ایشون می‌فرماید ما اختیار کردیم و کردیم، خب اگر کلیه طلب رو مقیای به یک غایت کردن، گفتن اکرم زیدن الالقروب، الالقروب زید مطلوبیت اکرام داره که الالقروب قید اکرم باشه، غایت برای حکم باشه. خب ایشون میفرماید اینجا دیگه چاره ای نیست جز این که ما مفهوم رو ملتزم بشیم، برای خاطر این که وقتی که میگن طبیعی طلب و کلی طلب تا مرز این غایت تحقق داره، خب اگر بعدش هم بخواد تحقق داشته باشه، پس هذه الغایه چه شأنی برای او هست، چه فایده‌ای برای این غایت جز گمراه کردن مطرحه. شما که میگی این مقیا کردن حکم به غایت، معناش این نیست که بعد از این غایت حکم نیست. خب این با مقیا بودن حکم سازگار نیست. نفس این که خود حکم مقیای به غایته، معناش این است که حکم تا مرز غایت ثابته، و معنای ثبوت حکم تا مرز غایت این است که بعد الغایه دیگه نیست. چی نیست؟ همونی که قبل بود. اونی که قبل بود کلی طلب بود، ماهیت طلب بود، چون معنای هیئت یک معنای کلی و معنی عامیه. کلی طلب تا مرز غایت تحقق داره، پس معناش این است که بعد الغایه دیگه معنا نداره کلی طلب وجود داشته باشه. بله، اگر ما در معنی هیئت نظریه مشهور را گرفتیم و گفتیم که هیئت موضوع له و مستعمل و فیهش جزئی و خاصه، در نتیجه اونی که مقیای به این غایته همون طلب جزئی است که در کلام ذکر شده. خب این طلب جزئی اگر مقیای به غایت شد، معناش این است که با تحقق غایت این طلب جزئی وجود نداره، اما سنخش هم وجود نداره، مشابهش هم وجود نداره. این رو ما دیگه از کجا استفاده بکنیم؟ اما اگر طبیعی طلب مقیای به غایت شد، معناش این است که عند حصول الغایه طبیعی رفت، سنخ دیگه معنا نداره باقی باشه. به خلاف این که مفاد هیئت یک حکم جزئی و طلب جزئی باشه، این با مقیا بودن به غایت ملازم با این نیست که اگر این غایت منتفی شد، حکم هم به طور کلی منتفی میشه. شخص این حکم منتفیه، جزئی این حکم منتفیه، اما کلیش امکان بقا داره. این در اونجایی که غایت مربوطه به حکم باشه. اما اگر غایت مربوطه به موضوع باشه، این مثل همون وصف موضوع میمونه. غایت اگر به موضوع ارتباط پیدا کرد مثل رجلن عالمنه، دیگه بالاتر از رجلن عالمن نیست. همونطوری که شما در قضیه وصفیه مفهوم رو انکار کردید و گفتید آوردن یک قید در متعلق و موضوع حکم ازش مفهوم استفاده نمی شود، موضوع رو هم اگر مقیای به یک غایتی بکنن، این موضوع مقیا می شود موضوع مقید، و موضوع مقید اگر محکوم به حکمی شد هیچ مفهومی برای او وجود نداره، مثل همون قضیه وصفیه اکرم رجلن عالما. پس در حقیقت مرحوم محقق خراسانی بین غایت حکم و غایت موضوع تفصیل دادن و مرحوم مؤسس ایشون هم همین معنا رو اختیار کردند، روی همون مبنای خودشون که در باب وضع حروف و ملحقات حروف دارند. تا دنباله همین بحث فردا انشاءالله.